ابریشم. طوفان موج سوزان، حوزه طوفان در ابتدای قسمت تیانشان جنوبی در جاده ابریشم ما بین صحرای تکلمکان و کوهستان تیانشان درست در میان سرزمین‌های غربی قرار گرفته. در این حوزه که در قسمت شرقی کوهستان تیانشان قرار دارد، هوای گرم موج می‌زند. میانگین درجه حرارت در تابستان بیش از 40 سانتیگراد می باشد. مقصد ما دریاچه آیدین بود که در قسمت پایین حوزه طوفان قرار داشت. بعد از بحرالمیت در خاورمیانه، دریاچه آیدین کم ارتفاع ترین نقطه جهان نسبت به سطح دریاست. ارتفاع سنج 1541 متر زیر سطح دریا را نشان می دهد. تنها چیزی که دیده می شد گستره ای برهوت از شن مسطح بود. ظاهراً دریاچه عظیم کاملا خشک شده است. اما وقتی تنابی به کمر بسته و قدم به داخل شنها گذاشتیم، آب گلالود گرمی از زیر پای ما فوران کرد. همان دریاچه ایست که نام بردیم و در حقیقت مکانی است بسیار خطرناک. شما هر چقدر تلاش کنید، عرقی روی پیشانی و گونه هایتان نخواهید دید. به محض اینکه عرق روی پوست ظاهر شود، تبخیر می گردد. منطقه ایست فوق العاده خشک و میزان باران سالیانه یک اینچنین. طوفان به عنوان نقطه ارتباطی بین دو قسمت جاده ابریشم که از شمال و جنوب کوهستان تیانشان می‌گذشت اهمیت داشت و امروز نیز به همین دلیل دارای اهمیت است. جمعیت طوفان 170 هزار نفر است که 70% آن را یغورها تشکیل می‌دهند. آنان از نژاد چادرنشینانی هستند که روزگاری در استپ‌های مغولستان به کوچ مشغول بودند. در اواخر قرن نهم، یغورها به واحه‌های سرزمین‌های غربی آمده و به عنوان کشاورز اسکان یافتند. بیشتر این مردم مسلمان هستند. درجه حرارت حتی در شب هرگز پایین‌تر از 30 درجه سانتیگراد نیست. بنابراین برای فرار از گرما مردم روی پشت بام‌ها و یا داخل باغ‌ها در زیر نور ماه می‌خوابند. یعنی همان زندگی در زیر آسمان که در روزگار چادرنشینی داشتند. رشته کوه‌های سرخ رنگی در حدود 10 کیلومتری شرق شهر واقع شده و به خاطر حرارت زیاد در سینه کوه به عنوان کوهستان آتش از آن یاد می‌شد. وقتی موج گرما در کوه برکت می‌آید، همانند کوره‌ای داغ می‌شود و به تبع آن حرارت زمین نیز به 80 درجه سانتیگراد می‌رسد. تا کنون هیچ کس به ارتفاعات این کوه صعود نکرده است. در عهد سلسله تانگ در قرن هفتم، یک راهب جوان چینی به نام زوانزونگ از دشت گسترده در دامنه کوهستان رهسپار هندوستان گردید. در آن روزگار برای چینی ها خروج از کشور ممنوع بود. بنابراین زوانزونگ بی سر و صدا از چنگان پایتخت چین خارج شد و 6 ماه بعد به این نقطه رسید. در آن ایام این سرزمین را گاوچانگ می نامیدند که به وسیله قبیله هان اداره می شد. در این نقطه که زمانی پایتخت گاوچانگ بود، می توانیم نشانهایی از رونق و رفاه 13 قرن پیش، یعنی زمانی را که زونزون پس از سفر خسته کننده اش وارد آن شد ببینیم. شهر درون حصاری به طول 1.5 کیلومتر و به ارتفاع 12 متر قرار گرفته. این بزرگترین ویرانه است که امروزه در جاده ابریشم یافت می شود. پیش از میلاد مسیح، امپراتوران چین از واحه تورفان به عنوان پایگاهی جهت هجوم به سرزمین‌های غربی استفاده می‌کردند. بعدها وقتی چین در دوران جنگ‌های داخلی در قرن پنجم میلادی آشفته و تقسیم شد، گاوچانگ نیز به امپراتوری مستقلی بدل گردید. اینجا کشوری بودایی به دور از حکومت چین بود. حدود قرن هفتم که زوانزونگ به این مکان وارد شد، باوچانگ در اوج رونق و پیشرفت بود و علی‌رغم نظر متعصبانه چینی ها نسبت به این سفر، وی توسط شاه به گرمی مورد استقبال واقع شد و برای یک ماه در اینجا اقامت گزید. هر روز مردم جهت استماع مواعظ وی که سخنان بودا را بازگو می کرد به دور او جمع می شدند و حتی امروز می توانید درون ویرانه های قلعه، گنبد یا بتکده ابتدایی و ویرانه های معبدی را با پلکانی در درونش مشاهده کنید. ولی در آن روزگار علاوه بر معابد بودایی، معابد زردشتی، مانوی و معابد نستوریان نیز وجود داشته است. تمام این مذاهب از غرب به گاوچانگ راه یافته بود و حتما به نظر مردم آن روزگار عجیب و مربوز می آمده. هرچند زوانزونگ جوانی 27 ساله بود، اما وی فرصت کافی جهت کنکاش در مذاهب ناآشنا و غریب نداشت. وظیفه وی آوردن کتب مقدس بودایی از هند بود و به نظر غیر ممکن می رسید که او بتواند سفری بدین دوری را به انجام برساند و به خانه بازگردد. آنچه از گاوچانگ باقی مانده در قرن حاضر حفاری شد و اشیای کشف شده آگاهی هایی از زندگی مردم این سرزمین در زمانهای گذشته به دست می دهد. تصویری از یک مأمور حکومتی با چهره‌ای وحشتناک. و این زن همانند دیگر زنان دوران خود دارای چهره‌ای است شبیه زنان کیوتو. تجاری از دنیای غرب با بینی های دراز باید چهره های آشنایی در شهر بوده باشند. این تصویری از یک زندگی روستایی است که در تورفان استخراج شده. بیشتر مالکین چینی بودند و ازار این نیز چینی های فقیر و یا متعلق به قبایل مختلف. با توجه به اسناد، زارعین مجبور به پرداخت مالیات هایی بودند که اربابان مطالبه می کردند. اگر تاکستانی اجاره می شد با شیره انگور، و اگر درخت توت می کاشتند با ابریشم، و اگر کارگر ساده بودند با هیزم و یا ارزن مالیات خود را می پرداختند. این سند یا قرارداد با علامات چینی نوشته شده و احتمالاً توسط یکی از مأموران رسمی برای یک زارع. در آن چنین آمده: من در زمینی که گرفتم برنج و جو خواهم کاشت. مالیات خود را در پاییز پس از برداشت محصول خواهم پرداخت و اگر نتوانستم بپردازم، زن و فرزندانم را به عنوان غرامت می دهم. در آن روزها حتی یک کودک 10 ساله نیز کارگری فعال بود. گویی صدای آه و ناله کسانی که در این محل نگهداری می شدند هنوز به گوش می رسد. جایی که گفته می شود باقی مانده یک زندان است. کسانی که قادر به پرداخت مالیات خود نبودند یا باید می گریختند و یا روانه سیاه چال می شدند. صورت اسامی کسانی که برای فرار تلاش کرده بودند در این مکان کشف شده است. در قرن دهم وقتی سلسله تانگ منقرض شد، قبایل متعددی بر سر این منطقه به نزاع برخاستند و سرانجام یوغورها یک امپراتوری در این نقطه برپا نمودند. برف ارتفاعات تیانشان را سفید پوش کرده بود، برفی که به مرور ذوب شده دوام و بقای زندگی ساکنین اطراف را تضمین می نماید. ماه اوت زمان برداشت انگور است. تورفان منطقه اصلی پرورش انگور در سرزمین های غربی است. می توانید نژادهای گوناگونی را در میان زنانی که انگور می چینند ببینید. انگورها توسط پیرمردان در کلبه‌های مخصوص خشک می‌شود. انگور برای اولین بار از محل اصلی خود مصر و ایران به اینجا آورده شد و تقریبا در دوره گاوچانگ کاشت آن آغاز شد. حتی در دوران سلسله تانگ انگور تورفان بر سر هر میز یا سفره‌ای در پایتخت چین دیده می شد. امروزه تولید سالیانه انگور بیش از 28 هزار تن می باشد و نیمی از آن به صورت کشمش صادر می شود. در این مکان انگورها به مدت یک ماه نگهداری و خشک می شوند. اغلب مردمی را می‌بینید که در کوچه‌های باریک خانه ای جدید می‌سازند. در فصل تابستان تمام افراد خانواده، حتی کودکان، در ساختن خانه خود شرکت دارند. در تورفان تمام خانه ها تقریباً زیر زمینی است. محلی نسبتاً خنک‌تر از خارج. سقف‌ها از چوب تاک ساخته شده و با کمی خاک پوشیده شدند. از زیر زمین جهت سالم نگه داشتن غذا و خنک شدن افراد خانواده استفاده می شود. این طریقه سنتی خانه سازی برای محلی مثل اینجا که تقریباً باران در آن نمی بارد بسیار آسان و کاملا قابل استفاده می باشد. در ساعت 2 بعد از ظهر مردم به خواب می روند و سکوت همه جا را فرا می گیرد. حرارت شن بیش از 80 درجه سانتیگراد است. به آن درمان شن داغ می گویند و معتقدند برای درمان روماتیسم یا ورم مفاصل بسیار مؤثر است. از نظر یغورها شن یک وسیله درمان به حساب می آید. این پیرمردان با پاهای فرو رفته در شن تا غروب آفتاب همین جا می نشینند. در یکی از تپه‌های کوهستان آتش غارهای هزار بودای بزکلیک قرار دارد، جایی که هنوز نیمه مستور است. این غارها در عهد تانگ و بعدها در دوران امپراتوری یغور بسیار رونق داشتند. در زبان یغوری بزکلیک به معنای جایی است که به زیبایی آرایش یافته. این محل دو بار در طول تاریخ تخریب شده، اولین ویرانی در اوایل قرن 11 میلادی و دومی در اوایل قرن 20 توسط کاشفانی که از نقاط مختلف به اینجا آمدند رخ داد. در هر دو مورد غارهای هزار بودا به غارت رفت. یغورها که در قرن 10 از استپ‌های مغولستان به اینجا آمدند در ابتدا بودایی بودند. در بزکلیک تصاویری از آنان را یافتیم که مشغول پرستش پیکره های بودا می باشند، ولی بعدها اسلام را پذیرفتند. مسلمانان که با هر نوع بت‌سازی و بت‌پرستی مخالف بودند، از نزدیک شدن به غارهایی که در آنها پیکره ها و مجسمه هایی قرار داده شده بود دوری می کردند و شاید همین باعث شده از این پیکره ها آنطور که باید نگهداری و محافظت نشود و گهگاه مورد هجوم و دست برد نیز قرار گیرد. بسیاری از تصاویر که تا اوایل قرن بیستم باقی مانده بود در این زمان توسط کاشفان به تاراج رفت، تاراجی که اثراتی بر دیوارها باقی گذاشت همچون پوست کنده شده. ولی در میان تمام این خرابی‌ها، تکه‌ای از یک دیوار پوشیده از تصاویر باقی است که از ورود بیگانگان داستان‌ها بیان می‌کند. این تصویر سفرای خارجی است، صورت نمایندگانی که از کشورهای گوناگون به سرزمین‌های غربی آمده بودند به دقت ترسیم شده. مردی با چشمان درشت از برمه و دیگری با کلاهی شبیه خود سفیر مغولستان. و مرد عمامه به سر یک عرب. شکی نیست تمام این بیگانگان از سرزمین های دور به تورفان آمده بودند، حامل آثاری از فرهنگ سرزمین خود نیز بودند. در صحرا با فاصله های مختلف چاه‌هایی را می توان دید که قسمتی از یک سیستم آبرسانی هستند به نام قنات و برای این مردم اهمیت حیاتی دارند. این قنات ها با اتصال یک سلسله چاه توسط تونلی زیرزمینی به کوهپایه های تیانشان شکل می گیرند. گفته می شود فکر ایجاد قنات توسط مسلمانان و از ایران به اینجا راه پیدا کرده، ولی زمان آن مشخص نیست. افرادی را دیدیم که در میان صحرا روی چاه های قنوات کار می کردند و مشغول پاک کردن آنها از شن بودند. اگر این کار به موقع صورت نگیرد، شن کانال‌ها را مسدود خواهد کرد. برای این پاکسازی طریقه‌ای در طول سالیان به وجود آمده که در آن از نیروی حیوانات به خصوص گاو استفاده می شود. کارگران در ته چاه شن و ماسه اضافی را درون سبدی می ریزند و گاوها با حرکتی آشنا متوجه شده و سبد شن را بالا می کشند. نسل اندر نسل قنات‌هایی ساخته شده و به این ترتیب در آماده کردن و پاکسازی آن عمل شده است. ولی ما می‌خواستیم بدانیم چگونه در زیر این صحرای برهوت جوی آب جریان دارد. برای اینکه از نزدیک ببینیم داخل چاه شدیم. نفر اول فیلمبردار چینی بود. سپس نوبت فیلمبردار ژاپنی رسید. چاه‌ها حدود 30 متر عمق داشتند و دیوارهاشان مسطح بود. این قناتی است با 300 چاه و هر روز و هر جا این نوع کار ادامه دارد. تصمیم گرفتیم که در طول کانال زیرزمینی تا مظهر قنات حرکت کنیم. عرض کانال به اندازه‌ای بود که در یک ستون در آن حرکت می‌کردیم. درون قنات هوای خنکی جریان داشت با 20 درجه سانتیگراد و آبی در زیر پایمان در حرکت بود بسیار سرد. با توجه به خشکی و گرمای روی زمین باید گفت اینجا دنیای دیگری است و برای مسافران جاده ابریشم نوشیدن آب خنک قنات پس از یک سفر طولانی باید لذت بخش بوده باشد.
آره بسام یکنده
این روشی است که در ایام گذشته وجود داشته، ولی چرا آنها سختی و مشقت ساختن قنات‌ها را تحمل کردند؟ آبی که در سطح زمین جریان دارد در شنها فرو می رود و یا در گرما بخار می شود، پس باید آب باقی مانده را مهار می کردند و اینجا بود که حفر قنوات ضرورت پیدا کرد. در گذشته اگر کسی به قدر کافی پول داشت قناتی برای خود احداث می کرد و آب را به دیگران می فروخت، ولی حالا قنات ها توسط تعاونی ها احداث و اداره می شوند و مردم از آبی با کیفیت بهتر استفاده می کنند. پس از یک ساعت راه سرانجام به مظهر قنات رسیدیم.